بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث کیفیت احرام جلسه 751 چهارشنبه مورخه 1/10/95.
قاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام مدرسه نجف مرحومای خویی در رفع مشکله احرام از بیدا دیروز ذکر شد. عرض میکنیم دو مطلب مدرسه نجف داشته. مطلب اولین بود که روایات مواقیت در ذوالحلیفه تخصیص خورده است. یک جا داریم میتونی از میقات بدون احرام بگذری و اونجا محرم بشی، در بعد از میقات محرم بشی، اونم ذوالحلیفه است و بیدا. عرض میکنیم که این بیان ایشان قابل قبول نیست و وجهش این است که اگر در روایات تصریح به تک تک مواقیت نشده بود، ممکن بود کسی رابطه را عام و خاص بگیره. اکرم العلماء بعد بفرماید لا تکرم زیدن، این رابطه را عام و خاص میگید. اما اگر تصریح شده بود در دلیل سابق به مصداق گفته شده بود اکرم زیدن و عمرن و بکرا، بعد مولا گفت ولا تکرم زیدن، نمیشه تعارض، نمیشه تنافی به تباین، رابطه عام و خاص نیست. در ما نحن فی در ادله مواقیت تصریح میشه مواقیت 5 تاست، بعد یکی یکی ذکر میشه. یکی ذوالحلیفه است، بعد میگه لا تتجاوزها الا محرما، فقط باید با احرام از این مواقیت بگذری. بعد یه استثناء بخوره الا ذوالحلیفه. با این که تصریح به این مصادیق شده است، ادله احرام از بیدا نمیتونه مخصص باشه. از فعل ذلک روایات مواقیت به نظر ما آبی از تخصیص است. روایات متضافره، نگذرید از این پنج میقات بدون احرام. اصلا لسان آبی از تخصیصه. اخبار بگن نه از یکیش عیب نداره، بگذرید بدون احرام. خب چرا تصریح شد به اون؟ چرا گفته شد مرتب که از این میقاتم بدون احرام نگذرید؟ حالا بگیم اونجا گفته از این میقات نگذرید بدون احرام، دوباره گفتن اب نداره از این میقات بدون احرام بگذرید، تخصیص نمیشه. لذا به نظر ما رفع مشکله اول با اون بیانی بود که در بحث مواقیت ما به تفصیل ذکر کردیم که از جمع بین روایات استفاده میشه که شعاع میقات در ذوالحلیفه از مسجد شجرت الى البیداء، که حالا مصداقش هم توضیح دادیم اونجا دیگه، به اون توضیحات مراجعه بشه. اونجا گفتیم بیداء کجاست، فاصلش با مسجد شجره بسیار نزدیک، پرتاب یک تیر مثلا نزدیک اون مسجد معرس النبی هستش، فاصله زیادی نداره با عرض کنم به حضور شما مسجد شجره. لذا ما از روایات استفاده کردیم مثل سایر مواقیت که منطقه میقات است نه مسجد، در ذوالحلیفه هم مسجد شجره به تنهایی میقات نیست، بلکه میقات منطقه ذوالحلیفه است الى البیداء. لذا مشکل حل میشه. عملا عموم و اطلاق ادله مواقی دست نمیخوره، از میقات بدون احرام نگذرید. میقات تا بیداه، تا بیدا باید انسان لبیک واجبش رو بگوید، دیگه هیچ مشکلی روایات مواقیت هم نخواهد داشت. اما جمع بین این دو طائفه، یک طائفه میگه در مسجد شجره تلبیه نگو، یه طایفه میگه جایز تلبیه در مسجد شجره، جمع بین این دو طایفه ما جمع مدرسه نجف رو قبول داریم با اقامه قرینه دیگه، میگوییم مفاد این روایات نهی تنزیه، نه نهی تحریمی. دلالت میکنه بر افضلیت احرام و تلبیه از بیدا در مسجد شجره. تلبیه نگو، همون تلبیه واجب هم است، مثل آقای حکیم بعضی نمیگیم تلبیه مستحب، همون تلبیه واجب است. اینجا تلبیه نگو، برو بیدا بگو، چون بیدا ثوابش بیشتره. قرینه بر این حمل و وجه جمع این است که ما از برخی از روایات در بحث مواقیت استفاده می کنیم که افضل این است که انسان آنجا که مقدمات احرام رو انجام میده در میقات، اونجا تلبیه نگوید، مقداری در میقات برود بعد تلبیه بگه. مثلا ببینید صحیحه هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام، این احرمت من غمره او من برید البعث سليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موزعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي. سید هشام ابن حکم از امام صادق میگه اگر خواستی از غمره یا برید البعث، اینا بحثاشی کردیم، محل میقات، از اینجا خواستی محرم بشی نماز بخون، اون که بعد از نماز محرم باید بگه بگو، نیت کن، اگه خواستی همونجا تلبیه بگو، ولی فضل این است که یه مقداری بری بعد تلبیه بگی. یک روایت در احرام حج هم داریم، صحیحه فضلا عن ابی عبدالله علیه السلام، اذا احللت من مسجد الحرام للحج فان شئت لبیت من خلف المقام. وقتی برای احرام حج خواستی محرم بشی، اگه خواستی پشت مقام محرم بشو، و افضل و ذالکن تمزی حتی تحت رختا و تلبی قبل ان تصیر الى الابتح. باب 46 از ابواب احرام، حدیث یکو، خواستی خلف مقام محرم بشو، اما و افضل و ذالک، اما بالاتر بهتر با فضیلتر اینه که بری تا رقتا که آخرین مرحله مکه بوده در اون زمان، و تلبی قبل ان تسیر الى الابتح، قبل از این که به ابتح برسی که ابتح منطقه خارج مکه بوده اونجا تلبیه بگی. ببینید از این روایات استفاده میشه اونجا که مقدمات احرام را انجام دادی اونجا تلبیه نگو، بهتر اینه یه مقدار مسیر بری، حالا برو تو ابتح تلبیه بگو. خب دقیقا همین نگاه در ذوالحلیفه نگاه شده است. مسجد شجره که مقدمات احرام رو انجام دادی، غسل کردی، نیت کردی، کارات انجام دادی، اونجا محرم نشو، برو بیضا بهترین محرم بشی. اما اگه خواستی میتونی. پس بنابراین این که بعضی استغراب کردن گفتن معنا داره تو مسجد پیغمبر نگوین یا ائمه نگن تو مسجد محرم بشید، تو مسجد شجره محرم نشید، لبیک نگید، برید بیضا لبیک بگید. خود سیده فضلا میگه تو مسجد الحرام محرم نشید، برید در رقصا محرم بشید. از مسجد الحرام بالاتر مسجد شجره و تو مسجد الحرام تصریح میکنه و افضل و ذالک ان تمضی حتی تحت رقصا و تلبی قبل ان تسیر الی الابتح. حالا رقصا کجاست؟ در بعضی از نسخ کافی رفضا داره، او بحث آخره، اون کار نداریم، ولی بالاخره تو مسجد الحرام میگه افضل اینه که محرم نشی، بری رقصا محرم بشی. خب بنابراین این روایات قرینه میشود که ما روایاتی که میگه در مسجد شجره محرم نشی، برید بیضا محرم بشی، یه روایاتی میگه تو مسجد شجره میتونید محرم بشید، اشکال نداره. خب روایات نهی رو حمل کنیم بر نهی تنزیلی. خب مگه داخل حرم فرق داره؟ خب فرقی نداره، اونجا میقاته، اونجا میقات احرام حج، احرام حج هم میقات داره، بحث کردیم احرام حج هم میقاتش مکه است.
همون زمان هم سوالم کردیم که خب اونجا با اینجا پس اینجا چرا داریم
نه مکه؟ ببینید مکه آیا میقات حج هست یا نیست؟ میقات حجه. خب بهترین جای مکه مسجد الحرامه، گفته میشه مسجد الحرام برو نماز بخون، بشین اونجا، نیت هم بکن، همه این کارها رو انجام بده، خواستی هم اونجا لبیک بگو، اما افضل این است که بری رقصا لبیک بگی، مقدار بری. خب بس هم اینجا همینه، اینجا بدون احرام معلوم شد میقات تا بیضا، بدون احرام از بیضا نگذره دیگه، بله اینجا فرقی نمی کنه. لذا به نظر ما الهنا روشن شد که مشکله تجاوز از میقات بدون احرام وجود نداره. جمع بین روایاتم همین جمعی بود که اشاره کردیم. لذا دو وجه جمع که دیروز گفتیم و برخی وجوه جمع دیگر که در کلمات فقها مطرح شده، جمعهای تبرعیست نه عرفی، مثلا در کلمات بعضی دارن مرحوم آقای حکیم اگه اشتباه نکنم آمده است که ما روایات مجوزه رو حمل میکنیم بر این که یک بار تلبیه در مسجد شجره بگه ولی اکثار نکنه، زیاد تلبیه نگه تو مسجد شجره، اکثار تلبیه رو بذاره برای بیضا. اونجا زیاد تلبیه بگه، اینجا یه بار تلبیه بگه. چه وجه جمعی به کدوم قرینه؟ ما قرینه بر این معنا نداریم دیگه، اینا میشه جمع تبرعی. مما ذکرنا ظهر نسبت داده شده است به شیخ صدوق ابن ادریس و علامه هلی که تأخیر تلبیه تا بیدا حرام است. این آقایان گفتن اصلا نمیشه تلبیه رو بذاره برای بیدا. وجهش این است که روایات میگه تلبیه باید در میقات باشه، میقات هم مسجد شجر است، اون قاعده کلی تخصیص بردار نیست. لا یتجاوزها الا محرما، از مسجد شجره بدون احرام نباید بگذره. پس اگر احرامو ببره بیدا کار حرامی انجام داده. خب روایات پس چی میگه؟ روایات که میگه جایزه عرض کنم تلبیه در بیدا، یا باید تلبیه رو در بیدا بگذاری بگی. میگوین روایات رو جمع میکنیم به سر و جهر. روایاتی که میگه در میقات تلبیه بگو، یعنی سرن بگو، اونجا آهسته بگو، بلند حق نداری بگی. ای که در میقات تلبیه نگو یعنی بلند نگو، آهسته بگو. روایاتی که میگه در بیدا تلبیه بگو یعنی جهرن اونجا تلبیه بگو، از بیدا صدا تو بلند کن به تلبیه. خب اینم وجه جمع تبرعیست، عرفی نیست، قرینه برش نداری. فعلیه نتیجه مطلب چهارم از مطالب رئیسی تلبیه تا برسیم به احکامش این شد که مکان تلبیه واجب فقط میقات است ولا غیر. میقات در ذوالحلیفه کل منطقه است الى البیداء، و افضل این است که تلبیه رو تا بیداء به تأخیر بیندازه. مقدمات احرام در مسجد شجره، تلبیه تا بیداء باشه. بیداء هم فاصله زیادی تا مسجد شجره نداره که قبلا بحثاشو کردیم، این که گفتن یک میل فاصله است، اونا روایات رو خوندیم، خدشه کردیم که این روایات قابل این برداشت از روایات درست نیست. محل بیدا هم اشارات تاریخی و امکنه ای شد که دیگه تکرار نمی کنیم. مطلب چهارم تمام شد. دقت کنید دو مسئله تحریر سریع اشاره کنیم که بحثو ببندیم و بعد وارد بشیم مسئله دوازده تحریر. این نه و ده تحریر رو اشاره می کنیم سریع، یازده مطلبی نداره، مستحبات تکرار تلبیه است. اینا رو، این دو مسئله رو اشاره کنیم، دیگه از مسئله دوازده تحریر که احکام تلبیه است وارد بشید. بفرمایید. خب او بچه جمع نیستش، او بچه جمع نیستش، او در حقیقت بین جهر و اخفات تفاوت میگذاره بین ماشی و راکب. او رو شما بگید اشکالی نداره، اونو بگید، ولی نمیشه این بچه جمع بین. بعضی گفتن سید صاحب عربه اشاره میکنن، در بیضا محرم بشید در راحله، عیبی نداره. میتونیم این مطلب رو بگیم، ولی این وجه جمع نمیشه، این وجه جمع نمیشه بین روایات. یعنی به عبارت اخرى وقتی همچه قرینه قویه ای داریم که آنجا که محرم میشوی یکم مسیر رو برو بعد از او تلبیه بگو، حالا برای که دیگه حواس جمع بشه، نمیدونم حکمت شرچی، ما دیگه در مقام بیان حکمت هم نیستیم، ولی گفته شده اونجا که مقدمات رو انجام میدید همونجا تلبیه نگید، یه مقدار برید آقا از برید البعث یکم برو بعد تلبیه بگو، در مسجد الحرام که نشسته ای مقدمات انجام دادی همه کارا رو کردی افضل مثلا بقاعه، اونجا تلبیه نگو برو رقصا تلبیه بگو، افضل اینه بری رقصا، خب اینجا افضل اینه بری بیدا تلبیه بگی. این قرینه روشن بر این معنا و چه جمع هم میشه مشکل روایات هم حل میشود. مسئله نهم تحریر رو ببینید که بحث اشعار و تقلید اوناست که بحثاشو داشتیم، فقط یه نکتهش مهمه که دقت داشته باشید. حضرت امام میفرمایند لا ينعقد احرام و عمره التمتع و حجه ولا احرام و حج الافراد ولا احرام العمره المفرده الا بالتلبیه. خب در همه احرام ها تلبیه لازمه، این قضايا قیاسات ها معها گفتیم تلبیه سبب وجود این حکم وضعی باشه که احرام، لذا هر جا گفتن احرام شرط احرام در عمل لازم است، معلوم میشه تلبیه در اون عمل لازمه. اما فی حج القران فیتخیر بینها و بین الاشعار و تقلید، اما در حج قران انسان مخیر است بین تلبیه و بین اشعار و تقلید، تیر بحث کردیم. ولی اشعار مختص بالبدنه، اینا رو روایات چه وارد نشدیم، اشعار مختص به شطر و تقلید مشترک بینها و بین غیرها من انواع الهدیه، اما تقلید در حج قران اگه خواست تقلید کنه مشترک بین شطر و بین گاو و گوسفند است. ولی اولا فی البدنه الجمع بین الاشعار و تقلید، اولا اینه که در حج قران اگر میخواد شطر رو اشعار کنه جمع بین اشعار و تقلید کنه. از بعضی از روایات استفاده کردن وارد نشدیم، ولی ما این جمع رو قبول نداریم و همون اشعار تنها محقق میشه. فینعقد احرام و حج القران به احد هذه الامور الثلاثه، حج قران با یکی از این سه امر حاصل میشه، یا با تلبیه یا با اشعار یا با تقلید. اینجا دقت کنید، این رو ما توضیح دادیم مناسب با بحث خودمون گرفتیم، گفتیم اگر کسی ملحون غلط تلبیه میگه، در بعضی از جاهای تلبیه بدل داره مثل حج قران که بدلش در حقیقت اشعار و تقلیده، دقت کنید، لکن الاحوض مع اختیار الاشعار و تقلید ذم و تلبیت عیزن، ولی احوض که معلوم میشه احوض وجوبیست، میگن اگه کسی در حج قران اشعار و تقلیدم داره تلبیرم به زمیمه کنه، والاحوض وجوب و تلبیه على القارن، احوض این است کسی که حج قران انجام میده تلبیم باید بگه غیر از اشعار و تقلید، وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ إِنْعِقَادُ إِحْرَامِهِ عَلَيْهَا، ولو حکم وضعی احرام متوقف بر تلبیه نیست، ولی تلبیه در حج قران جزء واجبات نفسی است، فهیه واجبتون علیه فی نفسها علی الاحوض، احوض وجوبی نه در حج قران تلبیه بگه. و دقت دارید این استنادش چی بود؟ استنادش روایت شیخ کلینی بود در کافی که ما خدشه کردیم در دلالت، گفتیم نخیر روایت اجمال داره، روایت دلالت بر این معنا نداره، معلوم میشه حضرت امام دلالت روایت رو تام گرفتن، دلالت روایت تامه، روایت مربوط به حج قران گرفتن، تو حج قران راوی میگه من بدنه خریدم چیکار کنم، امام میفهمن برو این کارا رو انجام بده بعد هم فلبه تلبیم بگو، معلوم میشه امام دلالت روایت رو تمام گرفتن. البته یه شبهه دارن که احتیاط واجب گفتن، ولی به نظر ما جای احتیاط واجب نیستش، البته احتیاط مستحب بله، علی احتیاط ها هستن آن علی کل حال، اما وجوب یا احتیاط وجوبی را از روایت استفاده کنیم، به وضوع گفتیم روایت اجمال داره، مربوط به معلوم نیست مربوط به حج قران باشه، نقل شیخ صدوق اونا هم که مدرسه نجف گفتن تحلیل کردیم. خب این مسئله نهم تمام شد که در این حکم اخیر که مهمه حداقل با امام مخالفت شد. مسئله دهم، این مثلا احکامش گذشته ما در قبل بیان کرده ایم، فقط اشاره میکنیم لو نفیت تلبیه وجب علیه العود الى المیقات لتدارکها. خب اگه کسی تلبیه رو فراموش کرد واجبه به میقات برگرده برای تدارک تلبیه. ما این بحث رو قبلا داشتیم، اگه کسی احرام رو فراموش کرد از میقات گذشت باید چیکار کنه؟ کل فروضش بیان شده است. باید اگه میتونه برگرده میقات، اگه رفته حرم چیکار کنه، اگه بعد از میقات چیکار کنه، اگه متمکن نیست چه کنه، اینا بحثاش همه تقسیماتش قبلا گذشته. لو نسیت تلبیه وجب علیه العود الى المیقات لتدارکها و ان لم يتمكن یأتی فی تفصیل المتقدم فی نسیان الاحرام على الاحوال لو لم يكن الاقوى. اگه کسی نتونست برگرده به میقات چیکار کنه؟ تلبیه فراموش کرده بگه الانم نمیتونه به میقات برگرده. میفرمایم علل احوال یا اقوا حکم نسیان احرام رو داره. ما که میگیم علل اقوا، این وجه احوال و اقوا اینجا چیست؟ دقت بکنید، وجه احوال و اقوا این است که ما تحقق احرام رو به چی بدونیم. اگه کسی بگه احرام فقط با نیته، خب احرام تو مسجد شجره محقق شده، وقت تلبیه معلوم نیست در هویت احرام دخالت داشته باشه، آیا باید برگرده یا نه؟ میگن علل احوال برگرده یا علل اقوا. به نظر ما علل اقواست دیگه، دقیقا حکم تلبیه حکم نسیان احرام رو داره علل اقوا، چون هویت احرام به تلبیه است. یعنی ما قبل از تلبیه احرامی نمیدانیم، اگه نیتم کرد همه کاراشم کرد تلبیه نگفت رفت مسجد الحرام فهمید تلبیه نگفته باید برگرده میقات، دوباره از میقات محرم بشود، چون احرام هویتش با تلبیه است. ولو اتا قبل تلبیه به ما یوجب الکفاره للمحرم، اگر قبل تلبیه موجبات کفاره رو فراهم کرد، میفرمان کفاره برش واجب نیست. در مسجد شجره نیت احرام کرد همه کاراشو کرد، آمد یک کپک سید شده خوشمزهی برش آوردن، بودن آقا بفرمانو تلبیه نگفته، نشست خورد گوشت سید رو مثلا، هیچ مشکلی نداره چون هنوز محرم نیست. انعقاد احرام با تلبیه است، لذا محرمات احرام هم روایت داریم طرف میگه آقا رفت مسجد شجره و نیت احرام کرد بعد میلش کشید بره مباشرت با همسرش کنه، خب بره انجام بده، مشکلی نیست بالاخره، چون انعقاد احرام با تلبیه است بالاخره. ولو اتا قبل تلبیه به ما یوجب الکفاره للمحرم، اگه قبل از تلبیه موجبات کفاره رو فراهم کرد لم تجب علی لعدم انعقاده الا بها. مسئله 11 هم امام میفرمایند مستحب اکثار تلبیه، موارد اکثار رو بیان میکنن، اگه وارد بلندی شدی در مسیر تلبیه رو تکرار کن، وارد پستی شدی تلبیه رو تکرار کن، خوابیدی از خواب بیدار شدی تلبیه رو تکرار کن، با یه مسافر دیگه مصادف شدی در مسیر و هم سواره داره حرکت میکنه تلبیه رو تکرار بکن. استحباب اکثار تلبیه که روایاتش هم هست مراجعه میکنید. وارد میشیم مسئله 12 تحریر، احکام تلبیه. بعضی از احکام تلبیه بیان میشه که آیا گفتن تلبیه محدود به حدی است یا نه، این انشاءالله بحثش خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.